خرامدن و در این میان کار ما شکفتن است و بس. خدا حافظ.
بنده های خوب و دوست داشتنی خدا، گوارای وجودتون، نوش جونتون، امروز هم این فرصت فراهم و مهیا شد که بنشینیم سر پای افطار ششمین روز از ماه مبارک رمضان و ما هم جزو مهمونای خدا باشیم و متنعم بشیم از این همه لطف و عنایت خاصه حضرت یار. قبول باشه نماز روزه های شما عزیزان نمازگزار و روزدار. امید که در حق همه نیازمندان و گرفتاران دعای خیر کرده باشید. با شما خوبان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و شما گرامیان که همچنان در کنار ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. اما میخواییم وارد گفتگو بشیم با آقای دکتر حسین رویبران، کارشناس مسائل غرب آسیا، در مورد وقایع و اتفاقاتی که این روزها در رژیم اشغالگر قدس شاهد به وقوع پیوستن اونها هستیم. آقای دکتر رویبران سلام، وقت شما بخیر، طاعتتون هم قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام دارم، تبریک سال نو و طاعت شما و همه شنوندگان عزیز مورد قبول حق قرار بگیره.
سپاسگزاریم از شما. آی دکتر، به قولی میگن که چاه نکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. همون اتفاقاتی که رژیم اشغالگر قدس برای سایر کشورها در واقع در پیش میگرفت که میخواست برای اونها مشکل آفرین بشه، حالا مشکلات به سمت و سوی خودش اومده و مردمشون با اونها در واقع درگیر شدند و اینها. به نظر شما چرا این اتفاقات در این برهه از زمان دامنگیر رژیم صهیونیستی میشه و فکر میکنید که این وضعیت تا کجا ادامه پیدا میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب قیاس مع الفارقه، حوادثی که در ایران بود، حالا یه مقدار ممکنه یه سری نارضایتی در داخل باشه، اما دشمن خارجی نقش اصلی را داشت توی اداره اینها، از طریق رسانه، از طریق گروه های سازمان یافته، در حالی که بحران در رژیم صهیونیستی یک بحران حقیقی است. البته تنها رژیم صهیونیستی نیست که دچار حالا همین مسئله شده، اروپا، فرانسه، آلمان، انگلیس هم که از اغتشاشات در ایران حمایت کردن دچار همین مشکل شدن. میخوام اینو بگم که آنچه که اتفاق افتاده یک امر طبیعی است و قابل پیش‌بینی بود، به دیر یا زود باید اتفاق میافتاد. بحث تعدیلات قضایی که نتانیاهو برای نجات خودش از محاکمه به اون دست زده بود، روغنداغ این مسئله بوده که این بحران را نمایان کرد و الا این بحران دلائل خاص خودش داره که به این گونه ظهور و نمود پیدا کرد، که مهمترین اونها بحث ملت سازیه. ببینید، بحث ملت سازی یک مفهوم بسیار مهمی است در دنیا، چون هویت انسانه. همین که من و شما خارج از ایران بریم، از ما سوال میکنن شما کجایی هستی، ما بگیم ایرانی. این واژه، این تعلق، این هویت که مطرح میشه دفعی پیش نمیاد.
بله بله.
هزاران نسل، صدها نسل گذشته، پدران ما، پدر بزرگ های ما، پدر پدر بزرگ ما در این سرزمین بودن و این هویت را برای ما به ارث گذاشتن. در فلسطین اشغالی یه تعدادی مهاجر از نزدیک به 100 کشور دنیا جمع کردن، به اینها به دروغ گفتن شما یک ملت هستید، یک زبان یدیش به اینا یاد دادن، یک تاریخ جعلی به اینا گفتن، به این امید که اینها تبدیل به یک ملت بشن. ببخشید. این احساس را که من و شما داریم به عنوان یک ایرانی، اونم چنین احساسی پیدا بکنه. اما با آغاز جنگ اوکراین، البته قبل از اون هم بوده، ولی من میخوام شاهد بیارم، یهودیان اوکراینی و روسی به جون هم افتادند. این نشون میده که این دوتا هویت اسرائیلی را قبول نکردند بر اساس هویت قبل از اون، یعنی روسی، اوکراینی، اینا عمل کردن و با هم درگیر شدن. و این نشون میده فرایند ملت سازی در فلسطین اشغالی به نتیجه نرسیده و اختلافات اجتماعی در این جامعه ناهمگون به شدت بالاست و دیر یا زود باید این اختلافات ظهور و بروز پیدا میکرد.
بله. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر رویبران، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. اگر نکته پایانی مانده بفرمایید، اگر نه که از حضورتون مرخص بشیم.
ببینید، یک نکته دیگه ای که هست، معمولا هر نظام سیاسی، حالا از طریق هر گونه انتخابات به قدرت میرسه، معمولا باید پایبند قانون باشه. یعنی آنچه که ثابت قانونه دولت گذراست و دولت باید قانون محور باشه. نتانیاهو بعد از انتخابات اخیر دنبال این بود که به جای یک دولت لیبرال تبدیلش بکنه به یک دولت غلبه، یعنی اکثریت در پارلمان به دست در اختیار داشت، دولت را هم بر اساس اون تشکیل دادند. الان قوه قضاییه که ناظر بر قوه مجریه است، اونه باید تصرف بکنن. قانون تعدیلات قضایی همینه، این که قوه قضاییه را تابعی از قوه مقننه قرار بدند و مردم اینجا احساس خطر کردند. چه چرا؟ چون احساس میکنن یک گروه میخواد کل دولت تصرف بکنه و مصادره بکنه و هیچ رقیبی هم بالا سر خودش میخواد نباشه. لذا همین ساختاری که حالا این دولت دروغین را حفظ کرده، این میخواد اینه به باد بده و از بین ببره. به همین دلیل کل جامعه احساس خطر کرد و به خیابون اومد علیه نتانیاهو و علیه اقدامات تعدیلات قضایی که دنبال میکرد.
بله، ممنون از جناب عالی، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدافظ شما.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر حسین رویبران، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص وقایع و اتفاقات این روزهای رژیم اشغالگر قدس.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم و دقایق بسیار شاد و بانشاتی رو برای یکایی که شما خوبان از صمیم دل آرزو میکنیم. اما در ادامه لطفاً با ما همچنان همراه باشید تا به اتفاق شما بخشایی از بیانات مقام معظم رهبری رو در هنگام تحویل سال بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يوم غلب القلوب والأبصار، يوم دبر الليل والنهار، يوم حول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. عيد نوروز رو تبریک عرض میکنم به یکایک آحاد ملت ایران، مخصوصاً خانواده های معزز شهیدان، جانبازان، ایثارگران، خدمتگزاران به زندگی مردم و همچنین به دیگر ملت هایی که نوروز رو گرامی می دارند و به اون اهمیت می دند. انشاءالله که بر همه شما ها این عید شریف مبارک باشه. امسال بهار طبیعت تقارن پیدا کرده است با بهار معنویت، ماه رمضان. همچنانی که درباره بهار فرمودند که تن مپوشانید از باد بهار، درباره بهار معنویت ماه رمضان هم باید تمسک کنیم به این جمله: الا فتعرضوا لها ان فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها. نسیم معنویت در ماه مبارک رمضان شامل حال همه است و خودمون رو باید آماده کنیم، دلهامون رو در معرض این نسیم معنوی و الهی و معطر بگذاریم. من در این صحبت این ساعت یک نگاه کوتاهی به سال 1401 میکنم، یک نگاه گذرایی هم به سالی که اکنون شروع میشه 1402. سال 401 یک سالی بود سرشار از عوارض گوناگون، چه عوارض اقتصادی، چه عوارض سیاسی، چه عوارض اجتماعی، بعضی شیرین بعضی هم تلخ، مثل همه سالهای زندگی انسان و در نگاه کلان سالهای ملت ایران به خصوص بعد از انقلاب اسلامی. به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه. اینجا هم در قضیه اقتصاد هم تلخی‌هایی وجود داشت، شیرینی‌هایی هم وجود داشت، هم در بعضی از بخش‌ها که حالا اشاره میکنم تلخی بود، هم در بعضی از مواردی که منتهی میشود به قضیه اقتصاد شیرینی هایی وجود داشت. اینا رو باید با هم دیگه در کنار هم دید و مجموع اینها رو محاسبه کرد. تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکی ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا میکنه، بیشترین سنگینیش به دهک های پایین جامعه میاد، چون اونها در سبد خانوار برای اونها بیشترین سهم رو خوراکی و مواد اصلی و ضروری زندگی داره، لذا فشار بیشتر به اونها میاد، که این خب البته جزء تلخی ها بود. و به نظر من در عمده مسائل اقتصادی کشور این نقطه اساسی تر و مهمتری بود که تلخ بود. کارهای خوبی هم البته انجام گرفته در همین مسئله اقتصاد و سازندگی هایی که به اقتصاد منتهی میشه، که حالا خواهم گفت باید این سازندگی ها دنبال بشه تا به زندگی مردم و معیشت مردم منتهی بشه و ارتباط پیدا کنه. از تولید حمایت شد در طول سال 1401، با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد، چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد، شرکت‌های دانش بنیان افزایش پیدا کرد. البته اون مقداری که من سال گذشته مطالبه کردم که افزایش پیدا کنه اون مقدار نشد، اما افزایش قابل توجهی این شرکت‌ها پیدا کرد. ارزش تولیدات این شرکت‌ها هم بالا رفت و مسئله اشتغال یه تکانی خورد، یعنی بیکاری یه درصدی، ولو حالا درصد اندکی، کم شد و اشتغال مقداری افزایش پیدا کرد، که این چیز مغتنمیه. نمایشگاهی که تولیدگران دولتی و غیر دولتی تشکیل دادند و همچنین اون جلسه‌ای که در حسینیه تولیدگران عمده کشور آمدن اونجا و بعضی صحبت کردن، حقیقتاً خرسند کننده بود. قضاوت من در مورد تولید تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی است و کار خوبی انجام گرفته. بعضی از شاخص‌های اقتصادی رشد داشت، در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه، در سازندگی، در بخش‌های آب، گاز، راه، محیط زیست، در این زمینه‌ها کارهای خوبی انجام گرفت. البته همونطور که اشاره کردم، حالا با تأکید عرض میکنم، این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم. که این کار خواهد انجام گرفت؟ که اینجور این وضع پیش میاد وقتی ادامه پیدا کنه، وقتی برنامه‌ریزی های دقیقی پشت سرش باشه، که انشالله در امسال سال 1402 بایستی این فعالیت ها ادامه پیدا کنه تا منتهی بشه این فعالیت های سازنده به رونق زندگی مردم و گشایش سفره مردم، به خصوص طبقات ضعیف. البته این نکته هم باید در نظر باشه، مشکلات اقتصادی و گرفتاری های اقتصادی مخصوص ما نیست. امروز خیلی از کشورهای دنیا، شاید بشه گفت همه کشورهای دنیا، یک گرفتاری های اقتصادی ویژه‌ای دارن. حتی کشورهای ثروتمند، کشورهای دارای اقتصادهای قوی و پیشرفته، و واقعا مشکلات و معضلات زیادی گریبانگیر اونهاست. بعضیش حتی از ما، بعضیشون از این جهت بسیار بدتره. اقتصادهای قوی دچار ورشکستگی بانک ها میشن، که همین اواخر شما خبرش رو شنیدید. البته بعضی ها رو خبرش رو دادن، بعضی رو هم ندادن، که حالا خبرهاش پخش خواهد شد. و ورشکستگی بانک ها هست، بدهکاری های فوق العاده تریلیونی وجود داره در بعضی از کشورها، که اینا خب گرفتاری است، در اونجا هم هست، در اینجا هم هست. اونا هم دارن تلاش میکنن برطرف کنن، ما هم باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، مسئولین بایستی تلاش کنن. من عرض میکنم همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها، سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم، یعنی کاری کنیم، هممون وظیفه داریم که انشالله یه سال شیرینی برای مردم باشه، تلخی ها کاسته بشه و شیرینی ها افزوده بشه و موفقیت ها رو انشالله اضافه کنیم. خب حالا سال 1402 به نظر من، در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاده، یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاده. یعنی اگر ما بتوانیم انشاءالله مشکلات اقتصادی رو کاهش بدیم و مسئولین انشاءالله همت کنن، دقت کنن، تلاش های مهمی انجام بدن در این زمینه، خیلی از مسائل دیگر کشور هم حل خواهد شد. هم دولت، هم مجلس شورای اسلامی، هم فعالان اقتصادی، هم گروه های مردمی جوان و پر انگیزه، که بنده تعدادی از این گروه ها رو میشناسم و به اونها به جدن علاقمند هستم، میدونم کارهای خیلی خوبی رو در همین زمینه های اقتصادی انجام میدن. اینا همه باید تلاشاشون متوجه کمک به رفع مشکلات کشور و مشکلات مردم باشه. حالا این رفع مشکلات گاهی با فعالیت‌های بنیانی اقتصادی است، مثل تولید، یک فعالیت بنیانی است در اقتصاد، یعنی تولید یک کار اساسی است در اقتصاد، یا عرض کنم که کارهای انسانی و اسلامی مثل مواسات و کمک‌های مردمی و همکاری‌های مردمی با طبقات ضعیف جامعه. خب من البته تولید رو که گفتیم تکیه کردم روی تولید، در کنار تولید سرمایه گذاری مهمه. این رو هم دولتی‌های محترم و مکرم توجه کنن، هم بخش خصوصی توجه کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری در دهه 90 خیلی عقب بودیم. سرمایه گذاری یکی از خلأهای مهم کشور ما مسئله سرمایه گذاری است، باید سرمایه گذاری انجام بگیره، که این هم کار مهمی است. خب من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم مهار تورم رشد تولید. این شعار سال، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم تو که گفتم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن. در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید. توفیقات همه رو از خداوند متعال مسئلت بکنم، سلام و ارادت و عرض اخلاص خودمون رو خدمت روح عالم هستی حضرت بقیت الله ارواح و نافدا عرض میکنم، برای روح مطهر امام بزرگوارمون و شهدای عزیزمون از خداوند متعال طلب علو درجات میکنم، به خوشبختی و شادی و نوروزی ملت ایران رو از خداوند متعال مسئلت میکنم. مطالب دیگری هم هست که انشاءالله در سخنرانی عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر روز و هر شب با رادیو گفتگو همراه باشید و به دنیای اخبار و اطلاعات و آگاهی دست پیدا بکنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای فرهیختگان. ما در ارتباط باشید و ما را از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شما. درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز.